منی که سرمازدگی دارم الان در حال حاضر دارم از محصول آ و ب استفاده میکنم. خب من میگم آقا همین محصول آ رو دارم، قیمتم ارزون تره، میزان مصرفم کم تره، تست اگه کردی من بهت میدم استفاده بکن. خودتو درگیر مجوزها نکن، یا برو باز مجوز کسی استفاده کن. الان کلی شرکت هستن که دارن این کار میکنن، یه خط تولیدش ازش اجاره کن، اجاره هم نکن، بگو آقا اینو برای من با برند خودت، با نام تجاری خودت، خب من به سفارش من تولید کن، بسته بفرد بهش بده، بسته بندی طراحی کن، با سفارش برای شما تولید میکن، شما بفروش. اصلا خودت هم بگو اگه فروخته اینقدر درصدش هم بردار.
اتفاقا صحبتایی هم حالا شده بود قبلا برای این بحث و اونجا هم اتفاقا به قول شما گفتش که مشتری چی میگه، مشتری چی میخواد فلان.
نکنید مثال کشاورز
میخواین بقیهشو بذاریم تو برنامه بعدی حرف بزنیم؟ آره اینجوری فکر میکنم بهتره، چون
کلیت بگم جمع شد. آره. شاید آره. نکنید کشاورز براش مهم نیست چیلیت دارید تولید میکنی
بله.
یا نانو ذره است.
بله.
کشاورز براش مهم نیستش که شما مثلا انان و ذرات پنجا مقیاس پنجا نانومت در استادون یا صد نانومت. اون میگه حل مسئله من جلوگیری از یخ‌زدگی دیرست،
اون شبه
اونو حل کن،
اونو حلش کن، تموم شد. خیلی ممنونم از متشکرم آقای مختاری، سپاسگزارم آقای بگیان و ممنون از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. ما انشاءالله این بحث رو با آقای مختاری و آقای بگیان طی برنامه آینده خودمون ادامه خواهیم داد، چون به نظرم میاد که در واقع ابتر خواهد موند. من از هر دو بزرگوار دعوت میکنم به خاطر اینکه این بحث ناتمام نماند در برنامه بعد هم با ما باشن. وقت عالی، به خیر باشه دوستان شنونده، خداحافظ.
ظهرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو گفتگو هستید، اما متاسفانه در 3-4 روز اخیر شاهد تجاوز مجدد دشمن به خاک ایران بودیم. پیشتر هم گفتگوهایی رو در همین زمینه انجام دادیم، همینک هم قراره که در مورد دلایل تجاوز مجدد دشمن به خاک ایران و پیامدهای اون گفتگو کنم با جناب آقای هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای رحمانی، خدمت شما سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و چمنزان عزیز سلام عرض بکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از نگاه شما مهمترین دلایل و اهداف تجاوز مجدد دشمن به خاک ایران چی بوده؟
ببینید، خب دلایل زیادی میشه بحث کرد، ولی من با توجه به فرصت کوتاهی که داریم مهمترینشو برمی‌شمارم. مهمترین دلیلش در واقع تعیین تکلیف کردن وضعیت و مدیریت تنگ هرمز است، به این معنا که در اون توافق نهایی یکی از طرفین میتونن به هر ترتیب در چارچوب مدیریت تنگ هرمز باقی میمونند. یعنی اینجوری نیست که بشه بگیم که بخشی از این تنگه در اختیار مثلا آمریکا قرار خواهد گرفت. حالا وقتی من میگم آمریکا، یعنی آمریکا و هر کسی که متحد با آمریکاست و بخشش در اختیار ایران قرار میگیره. واقعیت اینه که آنچه که الان پیش روی ما هست، دو طرف در حال زد و خورد هستن برای اینکه نشان بدهن که در واقع دسترسی و مدیریت به تنگ هرمز براشون امکان داره و هر کسی که بخواهد از این چارچوبی که اونها مشخص کردن تخطی کنه، عملا با حمله مواجه میشه. همینطور که جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌های متخلف تا حالا چندین بار اخطار داده و بعد اینکه اونا به اخطار گوش ندادن، در واقع مورد حمله هم قرار داده. یعنی اینکه اگر چارچوبی که برای مدیریت تنگ هرمز توسط ایران در واقع انجام نشده، اون رو جلوشو خواهد گرفت. از طرف اونها دارن یه معادله سازی میکنن به این معنی که اگر هر کشتی که توسط ایران مورد ضربه قرار بگیره، در قبالش برخی از تأسیسات ما حالا در منطقه جنوب ایران مورد ضربه قرار خواهد گرفت. نکته ای که وجود داره اینه که ما در این ترتیبات تلاش کردیم ما به ازای اون اتفاقایی که در چارچوب زدن این کشتی ها بر ما اتفاق میفته و حتی شدیدتر از اون رو به طرف مقابل وارد کنیم. در حمله اخیر اتفاق جدید رخ داد. ما از چارچوبی که اونها فکر میکردن که ما درش قرار خواهیم گرفت، یعنی ارسال پیام های دوستی از طرف امارات به یک باغ سبزشون دادن به حوزه اقتصاد ما به قول خودشون که از عملی شدنش تقریبا خیلی دور از ذهن هست، و اینکه خب حالا دیگه امارات از دور ضربای ما کنار خواهد رفت، عمان به دلیل اینکه کشور دوست ماست از این چارچوب کنار گذاشته خواهد شد و عملا قطر هم به عنوان میانجیگری همین فرضیت برش پیش میاد و ما محدود خواهیم کرد حملاتمون رو به بحرین و کویت در حوزه ای هم بحثی از بخش تو حوزه عربستان. اما اتفاقی که در حملات اخیر تو یکی دو روز اخیر افتاد این بود که ایران خط قرمزشو در واقع مشخص کرد برای طرف مقابل. این که اگر که مدیریت تنگ هرمز بخواهد از چارچوبی که ایران مشخص کرده خارج بشود، هیچ کدوم از اون کشورهایی که و حتی به سمت ایران اومدن در ظاهر برای اینکه بتوانن رفتار ایران رو کنترل کنن، تحت حمایت نخواهند بود و در نهایت اونها هم در واقع منظورم از اونها منظور پایگاه‌هایی که آمریکا در اینجا داره حتما مورد ضربه قرار خواهد گرفت.
بله.
خب یک استراتژی دیگه اینها دنبال میکنن، به نوعی از لحاظ نظامی تلاش دارن میکنن که بدنه دفاعی ما رو چه به لحاظ پدافندی چه به لحاظ آفندی در تا در واقع عمق 2300 کیلومتری جنوب کشور مورد ضربه قرار بدن. خب کارشناسان نظامی تحلیلی که در این مورد انجام میدن این است که این میتونه مقدمه باشه برای حمله زمینی احتمالی. از طرفی ایران هم خب تدابیر رو تا حالا اندیشیده در این حوزه، یعنی اگر که در طرف مقابل تلاش کردید پایگاه ایران و سیستم راداری رو در منطقه جنوب بزنه، در طرف مقابل هم سیستم های آفندی مثل هیمارس کویت مثل و سیستم پدافندی مثل پاتریوت و رادار اخطار اولیه ضربه خورده. یعنی این که چارچوبی که اونها بخواهند در حوزه حمله و انجام عملیات زمینی در حوزه جنوب کشور در واقع دنبال کنن، به نوعی توسط حملات که هدفمند که ایران انجام میده ضربه میخوره و این امکان عملیات نظامی تا حدود محدود میکنه تصمیمشو برای اونها. البته خب اقدامات دیگه ای هم به لحاظ عملیاتی و تاکتیکی وجود داره، مثل مینریزی سواحل در واقع نزدیک و هم در خشکی هم در آب و چارچوبایی که در حوزه پدافند غیر عامل در نظر گرفته میشه برای تسلیحاتی که در زمان جنگ میتونه ازشون استفاده بشه و نیروهای تکاور دریایی ما که خب در جای جای این منطقه گسترش پیدا کردن و عملا ورود زمینی به منطقه رو تا حدودی محدود کردن. این دو تا موضوع مهمترین موضوعات و راهبردهایی است که به طور خلاصه خدمتتون توضیح دادم.
بله، حالا با توجه به شرایط موجود چه سناریوهایی رو برای آینده تنش‌ها و تحولات منطقه پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، این نمیتونه خیلی تا بدون در واقع پایان ادامه داشته باشه این وضعیت. دلیلش چیه؟ ببینید، خب اقداماتی که ایران انجام میدن فقط در چارچوب زدن تأسیسات نظامی اونها خلاصه نمیشه. عملا با این اقدام فرایند انتقال انرژی از منطقه هم مسدود میشه. خب الان میزان ذخایر نفتی آمریکا به 319 میلیون بشکه نفت رسیده، یعنی 19 میلیون بشکه نفت تا رسیدن به حد بحرانی در واقع فاصله داره. این حد بحرانی هم خب یه تعاریفی داره، حالا من خیلی نمیخوام توضیح بدم، فقط شنوندگان عزیز ما بدونم اولش 150 میلیون بشکه نفت از ذخایر آمریکا عملا غیر قابل استحصاله و توان برداشتش نیست، چون اینا توی قارهای نمکی در واقع ذخایر اونجا دپو شده و یک مسائل فنی داره و اون 350 میلیون بشکه نفتی هم که میماند هم استخراجش یه مقداری با سختی و هزینه‌های بالاست، هم در صورت که آمریکا واقعا وارد یه درگیری شدیدی در با یکی از قدرت‌های دیگه بشه، اینجا دیگه دچار مشکلات عدیده خواهد شد. حالا اینو در نظر بگیرید که در همین الان که ما داریم میگیم 319 میلیون بشکه نفت ذخایر آمریکا هست، بالای 1 میلیارد بشکه نفت ذخایر چین هست. خب این احساس خطر میکنه، یعنی این ذخایر نمیشه از 300 میلیون بشکه نفت پایین تر بیاد، چون باید عملا بتونه در هر سناریویی از میزان ذخایر نفتی آمریکا پشتیبانی کنه این ذخایر از کمبودهایی که براش پیش میاد. خب یکیش این مسئله است که واقعا فشار میاد. نکته بعدی این که به هر ترتیب ذخایر مابقی کشورها و پالایشگاه‌ها و سیستم پتروشیمی که وجود داره، اینها هم دچار مشکلات عدیده خواهند شد. یعنی فشاری که به واسطه جنگ در رمضان پیش اومده و بعد از اون اتفاقایی که بعد از این افتاده، یه فضایی رو ایجاد کرده که یک سری کمبودها تلمبار شده، یعنی رسوب کرده از قبل. همین الان یه سری زیر ساخته به واسطه که تحت تاثیر قرار گرفته، تولید نفت در بهترین شرایط حتی با باز بودن سنگ مرمز 4 تا 5 میلیون بشکه نفت زیر در واقع وضعیتی است که قبل از جنگ رمضان بوده. بنا اینها هم به ما میگن که شاخصهایی هستن که میگن که این وضعیت نمیتونه تداوم داشته باشه. به نظر میرسه که این زد و خورها تا یک چند وقتی دیگه تا رسیدن به یک فضای بحرانی برای آمریکا میتونه مداومت داشته باشه و نوع عمل کرده ما اگر مثل همین فضایی باشه که این دیروز و امروز اتفاق افتاد و نوع رزمایشی که ما انجام دادیم و صدماتی که زدیم اگر همینجوری ادامه پیدا کنه، به نظر میرسه که در زمان نچندان دوری اینها در واقع محدود خواهد شد.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در شبکه رادیویی گفتگو همراه ما بود. ممنون و سپاسگزارم که همچنان شما هم شنونده به وقت گفتگو از رادیو گفتگو هستید.
زمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم. پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم. آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم. هر دم زش قد زنم، ای سر سامانم. شوره
بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای شب و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیت، ای مهر مادرزادیت، شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم،
یک کلیک ساده دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شنوندگان گرانقدر رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه تهران، و بنا دارم در این بخش از برنامه با شما در مورد راهکارهای مصرف بهینه انرژی برق صحبت کنم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست و شما هموطنان عزیز با دقت و توجه به این نکته میتونید نقش بسیار مهم و موثری در حفظ پایداری شبکه برق و استمرار تامین برق برای همه هموطنان عزیزمون ایفا کنید، توجه به ساعت‌های اوج مصرف برق هست. ساعت‌های اوج مصرف برق ساعت‌هایی هستند که به دلیل نیاز همزمان همه مردم در سراسر کشور به انرژی برق، مصرف برق در کشور به بالاترین میزان خودش یا در اوج خودش میرسه، و شما با دانستن اینکه در ساعت‌های اوج مصرف چه کاری انجام بدید، بسیار نقش موثری برای حفظ پایداری شبکه برق ایفا می‌کنید. در نیمه اول سال، یعنی فصل بهار زیبایی که ما در اون قرار داریم و فصل تابستان پیش رو، ساعت اوج مصرف بعد از ظهر از هولوش ساعت 13 یا 1 بعد از ظهر شروع میشه و تا 4 و 5 بعد از ظهر ادامه داره، و بعد از اون هم از ساعت هولوش 7 شب تا 10 شب که هوا تاریک میشه ساعت اوج مصرف شبانه هست. در این ساعت ها به هیچ وجه نباید از وسایل پرمصرف برقی استفاده بکنید. ببینید، به عنوان نمونه، وقتی هوا تاریک میشه شما برای روشنایی منزل تون محل کارتون نیاز به روشن کردن لامپ دارید و نمیتونید روشن کردن لامپ رو به ساعت دیگه موکول کنی. چرا؟ چون روشنایی بدون جایگزین هست در منزل یا محل کار. اما شما میتونید وسایل پرمصرف برقی مثل لباسشویی، احیانا اگر در منزلتون ماشین ظرفشویی دارید یا اتو، رو به ساعت‌های دیگه ای موکول بکنید. بهترین ساعتی که ما به شما توصیه میکنیم ساعت 10 شب تا 10 صبح فردا هست. در این ساعت‌ها مصرف برق به پایین‌ترین میزان خودش میرسه، چرا که در واقع در اون ساعت‌ها ادارات تعطیل هستن، خیلی از مغازه‌ها دیگه اون موقع شب تعطیل کردن و لذا مصرف برق پایین‌تر هست. شما در اون ساعت‌ها میتونید وسایلی که مورد نیاز هست مثل اتو، لباسشویی، ماشین ظرفشویی خودتون رو روشن کنید و از اونها استفاده بکنید. و علاوه بر این که این کار باعث استمرار تعمید برق میشه، علاوه بر این که روشن نکردن وسایل برقی در ساعت‌های اوج مصرف کمک میکنه که فشار زیادی به شبکه برق وارد نشه و همه هموطنان ما از برق پایدار برخوردار باشن، به دلیل اینکه تعرفه برق در ساعت‌های کمباری یعنی 10 شب تا 10 صبح تعرفه تخفیفداری هست، یعنی در واقع شما پول کمتری برای انرژی برق میپردازید، میتونید از این وسایل در واقع استفاده کنید، به خوبی با برق پایدارتر قابل اتکادر و پول کمتری برای قبض برقتون بپردازید و این میتونه کمک بکنه به اقتصاد خانوارها. حتما توصیه میکنم که به ساعتهای اوج مصرف توجه کنید و اگر در منزل، محل کارتون، هر جایی که هستید در اون ساعت‌های اوج مصرف قرار دارید و میتونید استفاده این وسایل برقی رو به ساعت‌های دیگه موکول کنید، حتما این کار رو انجام بدید. این کار نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه برق هست. متقابلا همکاران سخت‌کوش من در صنعت پرافتقار برق کشور هم تمام همت و غیرت خودشون رو به میدان آوردن تا انرژی برق رو به صورت پایدار در اختیار شما قرار بدن و شما هم با کمی دقت در مصرف برق کمک خواهید کرد که همه هموطنان برق مستمر و پایدار رو داشته باشن. برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنم. متشکرم و خدا نگهدار شما.
امیدوارم هر کجای ایران که هستید تندرست و مانا باشید. همچنان با شبکه رادیویی گفتگو و برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم در سراسر ایران عزیز.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه دردتو برای من بذار،
اگه عبری شدی من که
کنارتم، روی شونه یه دماوندت ببار، کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه. وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید تا گرم شدن آب در هر بار حمام چه مقدار آب شرب هدر میره؟
لحظه درنگ کنیم. به نظرتون آیا راه ساده و بهینه تری هم وجود داره؟
وقتی میریم حمام یه دبه یا سطل بزرگ میذاریم زیر شیر آب تا آب بخواد گرم بشه بیهوده هدر نره، اون آب رو کنار میذاریم برای گلدون یا درختای حیاتمون به خاطر بهینه سازی در مصرف آب. انشالله بتونیم هر کدوممون برای ایران آباد تلاش کنیم.
اسراف دشمن نعمت است. هر کس در نعمت اسراف کند از آن نعمت محروم می شود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30010 35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
سیزده و سی دقیقه است و همراه شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو. اما برنامه سایه روشن رو برای این لحظه شما در نظر گرفتیم.